اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه 23 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار را پیشکش میکند.
تقدیم سلام. طالبان باری دیگر با اظهارات مقامات پاکستانی در مورد فعالیت گروه های دهشت افغان در داخل افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که اسلام آباد نباید مسئولیت خود را به عهده طالبان بیندازد. مسکا صافی جزئیات بیشتر را در مورد ارائه می کند.
حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی که توسط تلویزیون ملی که تحت کنترل این گروه می باشد منتشر شده، او گفته که افغانستان دیگر تهدیدی برای هیچ کس نمی باشد و پاکستان نباید مشکلات خود را به دوش ما بیندازد و برای حل مشکلات داخلی خود باید جستجو کند. حمدالله فدرت در این پیام ویدیویی اضافه کرده و گفته که تشدید حملات تروریستی در پاکستان هیچ ربطی به طالبان ندارد و گفته که به هیچ کسی هم اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده صورت بگیرد. البته واکنش حکومت طالبان پس از آن است که وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف پس از یک حمله انتحاری که در شهر کویتی ایالت بلوچستان روز شنبه رخ داد، در گفتگو با جی نیوز گفته بود که خاک افغانستان در هر حالت مسئول وضعیت امنیتی پاکستان میباشه و حکومت طالبان هم هیچ اقدام علیه گروه های تروریستی نمیکند. البته اظهاراتی است که به بارها حکومت مقامات پاکستان کرده و حکومت طالبان آن را رد کرده است.
در ادامه خبرها، مقام‌های حکومت طالبان گفتند که یک هیئت این گروه روز یکشنبه 10 نوامبر برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد راهی باکو پایتخت آذربایجان شده است. متی‌الحق خالص رئیس عمومی اداره محیط زیست طالبان که اشتراک در کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفته است که آنان تلاش خواهند کرد تا درخواست‌هایشان را در مورد دسترسی افغانستان به مکانیزم‌های مالی موجود در زمینه تغییرات اقلیمی شریک کنند. خالص افزوده است که تلاش خواهد کرد تا در کنفرانس کوپ 29 مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و مشکلات محیط زیستی در افغانستان را با جهان شریک سازد و صدای افغانها را با آنها خواهد رساند. وزارت خارجه حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تاکنون در مورد ظرفیت اشتراک نمایندگان این گروه در نشست تغییرات اقلیمی چیزی نگفتند، اما برخی از منابع به فرانس پرنس تایید کردند که هیئت طالبان به عنوان ناظر در این نشست اشتراک خواهد کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که تهران نمیتواند تعامل با ایالات متحده را نادیده بگیرد و نیاز دارد که تعاملات خود را مدیریت کند. به نقل از خبرگزاری دولتی ایران، پزشکیان گفته است که به نظر وی حتی در رابطه با آمریکا نیز آنان چی بخواهند یا چی نخواهند، بالاخره در عرصه منطقه‌ای و بین المللی با این کشور مواجه خواهند شد و بهتر است این عرصه را ایشان خود مدیریت کنند. رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در صحبت با جمعی از وزیران خارجه پیشین این کشور گفت که او باور دارد که باید با دوستان مروت و با دشمنان مدارا داشته باشند و امروز بیش از گذشته به این نظر اعتقاد دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در دور نخست تصدی ریاست جمهوری خود در سال 2018 امریکا را از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون کرد و به عنوان اعمال فشار حد اکثر تحریم‌های فلج کننده اقتصادی را بر ایران وضع کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 12 نوامبر برای گفتگو با متحدان آمریکا در مورد تداوم حمایت از اوکراین به بلژیم سفر کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه بجز از اشاره به دیدارهای بلینکن با مقامهای ناتو و اتحادیه اروپا در مورد تداوم کمک‌ها به اوکراین جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. جزئیات این خبر را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در حال انجام می شود که اروپایی ها نسبت به رویکرد حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در زمینه تداوم حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه نگرانند. انتقاد آشکار ترامپ از کمک‌های نظامی و مالی حکومت جو بایدن به اوکراین سبب نگرانی‌ها در مورد آینده کمک‌های واشنگتن به اوکراین شده است، آن هم در شرایطی که جمهوری‌خواهان کنترل مجلس سنای کنگره ایالات متحده را در دست گرفته و در گرفتن اکثریت در مجلس نمایندگان که تا هنوز نتایج انتخابات آن نهایی نشده است از دموکرات‌ها سبقت دارند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های حکومت بایدن گزارش داده است که تلاش خواهند کرد تا پیش از 20 ماه جنوری و آغاز دور دوم تصدی ریاست جمهوری ترامپ کمک‌هایی را که از پیش به اوکراین اختصاص داده شده است ارسال کنند.
وزیر دفاع جدید اسرائیل روز گذشته گفت ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض حملات به تاسیسات هسته‌ای خود قرار دارد. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع جدید اسرائیل، در صفحه اکس خود نوشته است که ما این فرصت را داریم تا به مهمترین هدفمان که جلوگیری و حذف تهدید به موجودیت دولت اسرائیل است دست یابیم. وزیر دفاع تازه منصوب شده اسرائیل به خبرنگاران خارجی گفت که مهمترین مسئله برای آینده این منطقه و امنیت کشور اسرائیل جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای است. او گفت که اطمینان دارد که میتواند با آمریکا برای ایجاد ثبات در منطقه و تضمین آینده این منطقه همکاری مؤثر داشته باشند. مارک روتا، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، همکاری روسیه با حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی را برای اروپا و فراتر از آن تهدیدآمیز خواند. روتا روز سه‌شنبه در دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که همکاری روسیه با ایران، کره شمالی و چین صلح و امنیت را نه تنها در اروپا بلکه در منطقه اقیانوس‌های هند، آرام و آمریکای شمالی نیز تهدید می‌کند. در بیانیه مشترک که پس از دیدار روتا و ماکرون در وبسایت ناتو منتشر شد، با اشاره به ادامه حملات روسیه به اوکراین آمده است که مسکو به گونه روزافزون به متحدانش ایران، چین و کره شمالی نزدیکتر می شود. آنان افزودند که کره شمالی پس از تحویل دهی مهمات و میزایل های بالستیک، نظامیان خود را برای شرکت در جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین اعزام کرده است و در مقابل مسکو کمک مالی و تکنولوژی تولید راکت را در اختیار پیونگ یانگ میگذارد. روتا و ماکرون ضمن ابراز نگرانی از این همکاری روسیه و کره شمالی تاکید کردند که چنین کمک ها تهدید مستقیم برای ایالات متحده و اروپا است. کرکت بورد پاکستان روز سه‌شنبه گفت که شورای بین المللی کرکت در مورد امتناع هند از اعزام تیم کرکت آن کشور به پاکستان برای شرکت در جام قهرمانان خواستار وضاحت شده است. شورای بین المللی کرکت هفته گذشته به کرکت بورد پاکستان اطلاع داد که تیم کرکت هند برای اشتراک در جام قهرمانان کرکت که در ماه فوریه سال آینده برگزار می شود به پاکستان نمی رود. پاکستان پیش از این گزینه انجام بازی های هند در جام را در کشورهای دیگر مثل امارات متحده عرب رد کرده بود. و اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب در عبده ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه روز سه‌شنبه گفته است که در ولایت های بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، غور، بادغیس و هرات امروز چهارشنبه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. کایا کالاس نامزده کرسی دیپلماتیک ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی امروز شنبه 12 نوامبر گفت که چین باید هزینه بالاتری را برای حمایت و کمک از روسیه در ادامه جنگ با اوکراین احساس کند. خانم کالاست بر اولویت‌های اوکراین و حمایت و نقش اتحادیه اروپا در سخنانش تاکید کرد. شرح بیشتر گزارش رویترز را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
کایا کالاس، نامزد نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در امور خارجی و صدر اعظم پیشین استونیا در جلسه تاییدیه در بروکسل گفت که پیروزی اوکراین برای همه کشورهای اتحادیه اروپا در اولویت قرار دارد و بر ادامه حمایت نظامی، مالی و بشردوستانه و همچنین ایجاد مسیر برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تاکید کرد.
پیروزی اوکراین برای ما همه اولویت دارد. وضعیت میدان جنگ بسیار دشوار است و به همین دلیل ما باید هر روز امروز و تا زمانی که لازم باشد و به هر میزان کمک نظامی، مالی و بشر دوستانه ای که نیاز است با هم کار کنیم. این باید با مسیر روشن برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا حمایت شود.
در مورد درگیری ها در شرق میانه، کالاس گفت که در اتحادیه اروپا توافق گسترده ای در مورد درخواست آتش بس، کاهش تنش ها و حمایت بشر دوستانه با تعهد پایدار و رای حل برای دو دولت وجود دارد.
در اتحادیه اروپا من وحدت قوی میان کشورهای عضو در نکات اساسی میبینم. نخست نیاز به یک آتش بس فوری و آزادی بی قید و شرط تمامی گروگان ها. دوم، درخواست از تمامی طرفین برای خویشتنداری کامل. سوم، تمرکز ما بر حمایت بشر دوستانه در منطقه. و چهارم، تعهد پایدار ما به راه حل دو دولت، یعنی حمایت اتحادیه اروپا از دولت فلسطین و حق حیات برای اسرائیل که در سراسر منطقه به رسمیت شناخته شود.
کالاس بر عدم تولید تجهیزات و مهمات بیشتر توسط روسیه، ایران و کره شمالی تاکید کرد.
اینجا دو عامل فشار دهنده وجود دارد: عدم تعادل ساختاری بین اتحادیه اروپا و چین که رقابت ناعادلانه ای را ایجاد کرده است، و حمایت چین از روسیه. بدون حمایت چین از روسیه، روسیه نمیتواند جنگ خود را با این شدت ادامه دهد. چین باید هزینه بالاتری را برای این حمایتش پرداخت کند.
کالاس همچنان خواستار همکاری دوباره اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور و روابط نزدیکتر با بریتانیا و هند شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بر روز سه‌شنبه کنفرانس سالانه ملل متحد برای تغییر اقلیم در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. همزمان با برگزاری این کنفرانس که هیئتی از حکومت طالبان نیز برای نخستین بار به آن دعوت شده، اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان گفته است که افغانستان یکی از 10 کشور در جهان است که با تهدید جدی تغییر اقلیم روبرو است. این تغییرات برای افغانستان به چه معنا است و آیا راهی برای مبارزه با پیامدهای تغییر اقلیم در افغانستان وجود دارد؟ دقایقی پیش مصاحبه داشتم با عبدالولی مدقق، آگاه محیط زیست، که اینک با صحبت‌های آقای مدقق آغاز می‌شود.
البته کنفرانسی که فعلا ادامه داره، این کنفرانسی است که همه ساله دایر میشه، در قسمت تغییرات اقلیم در دنیا است. تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است و اعضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد که اونا مجری یا مدیریت از این کنونسیون را به عهده دارند، صحبت میکنند که چطور بتانند در قسمت مبارزه دقیق، درست و عملی در برابر تغییر اقلیم تصامیم را اتخاذ بکنند و همچنان بعضی راهکارهای عملی را روی دست بگیرند. که کنفرانس ادامه داره و تشویش را که اوچا فعلا یا امسال فکر میکنم که اونا بهش اشاره کردن. البته که او چه سالای قبل هم میتش اشاره داشته. البته یک مسئله است که نه تنها در سالای اخیر بلکه از دو سه دهه قبل این تشویش در افغانستان موجود بود، ولی متاسفانه در اون زمان ما بسیار گوشای شنوان نداشتیم برای این مسئله. متاسفانه ما شاید اقدامات بسیار درست و دقیق را در افغانستان در قسمت مبارزه با تغییرات اقلیم نبوده و امی است که ما فعلا یا هموطنان ما متاسفانه فعلا قیمت اشتباهات گذشته را همه روزه یا همه ساله می پردازن.
تغییرات اقلیمی مشخصا چی پیامدهایی را بر افغانستان داشته و داره؟
ببینید در افغانستان سکتورهایی که بسیار زیاد آسیب پذیر هستند در برابر تغییر اقلیم که او سکتورها عبارتند از سکتور آب، سکتور زراعت، سکتور جنگلات و چراگاه ها یا علفچرهاست، سکتور تنوع زیستی در مجموعه، سکتور صحت است، سکتور انرژی. این سکتورها بسیار زیاد آسیب پذیر مشخص شدند و متاسفانه هنوز هم این سکتورها وضعشان خوب نشده که بدتر هم شدند. خطرات آنی یا خطرات بالقوه که افغانستان به او مواجه بود و مواجه هست عبارت از خوشسالی های دورانی است یا دوره‌ای است که ما شاهد بودیم در کشور ما. سیلاب های مدهشی است که بعضی اوقات از اثر بارش های بی وقت صورت می گیره و همچنان ما شاهد بلند رفتن درجه حرارت در کشور هستیم، یا در اکثر سالها ما شاهد جبهات بسیار سرد مواجه میشیم که اونا سکتور زراعت رو متضرر میکنن و بادهای شدیدی است که افغانستان، این خطراتی است که از ناحیه تغییر اقلیم افغانستان به اون مواجه است و هنوز هم ادامه داره و در آینده هم بسیار خوشبین نیستم که این چیزا کاهش پیدا بکنن با اقدامات را که ما روی دست گرفتیم.
خب به چه اقداماتی است؟ آیا مبارزه با چنین وضعیت امکان داره؟ اگر داره اقداماتی که میتونه مؤثر باشه چیست به نظر شما؟
ببینید یکی بحث کلی تغییر اقلیم است که یک بحث جهانی است. دلایلش پیشتر بر شما عرض کردم، ما همه ساله در کشور خود مواجه هستیم. رای حل ازی وجود داره، رای حل های بسیار را پیشنهاد کردن البته متخصصین عرصه‌های مختلف. بهترین روش ای است که چطور بتانیم ما مردم خود را، جوامعی که اونا آسیب پذیر هستن، اونا متضرر هستن، اونا را سازگار بسازیم در برابر پدیده منفی تغییر اقلیم. اگر او در قالب خشکسالی باشه یا سیلاب ها باشه یا ازدیاد درجه حرارت باشه یا جبهات سرد، چطور میتونیم که مردم خود را سازگار بسازیم، مردم خود را مقاوم بسازیم؟ این روش های است که هم در سکتور زراعت عملی شده میتونه، هم در سکتور آب، هم در سکتور چراغا، در سکتور مالداری رای وجود داره. ولی کشور مثل افغانستان به تنهایی خود، چون ما اقتصاد قوی نداریم متاسفانه، به تنهایی خود هیچ کاری را کرده نمیتونه. باید که نهادهای بین‌المللی که فعلا به نمایندگی از افغانستان در همچون کنفرانس ها نمایندگی میکنن یا اگر نمیکنن، باید این مسئولیت را به دوش بگیرن و برنامه های بسیار منسجم و دقیق و عملی را در افغانستان روی دست بگیرن و به شکل به اساس به وجود آوردن یک میکانیزم بسیار شفاف و پاک بتانن که مردم ما که متضرر میشن همه ساله اونا را کمک بکنن. در این اثر و باید یک حیات بسیار قوی در اوج رفته باشن تا بتانن خواستا و نظریات خود را و مشکلات خود را به شکل بسیار درست و واضح و به شکل برنامه ریزی شده اوج مطرح بکنن تا در بحثای منطقوی که صورت میگیره افغانستان شامل اجندا شود. غیر از او فکر میکنم امسال هم فرصت از دست رفته.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
پنج و نیم سال قبل به تاریخ 23 ماه مارچ 2019 پس از آن که ائتلاف جهانی برای شکست داعش و شرکای محلی آن تهدید داعش را در سوریه از بین بردند، ولادیمیر اورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید که این گروه تروریستی بار دیگر در افغانستان و همچنین در غرب افریقا و ساحل ظهور کرده است. در افغانستان شاخه خراسان داعش در 6 ماه گذشته با استفاده از حمایت از جمله افغانها و اتباع کشورهای آسیای مرکزی در خارج توانایی های مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده است. او گفت که همزمان با این شاخه های داعش غرب افریقا و داعش ساحل بزرگتر در افریقا ساحات عملیاتی خود را هماهنگ کرده اند. و افزود اگر این گروه ها نفوذ خود را در کشورهای شمالی ساحل گسترش دهند، قلمرو وسیع از مالی تا شمال نایجیریا می تواند تحت کنترل مؤثر آنها قرار گیرد. رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی در ملل متحد گفت ایالات متحده نگرانی مشترکی در مورد توانایی داعش خراسان برای انجام حملات خارج از افغانستان دارد، همانطور که در حملات وحشتناک تروریستی به تاریخ 3 ماه جنوری در کرمان و به تاریخ 22 مارس در مسکو دیدیم. در همین حال ما همچنان به ویژه بر تهدید تروریسم در سراسر افریقا متمرکز هستیم. وود گفت ما همچنان به ارائه کمک های ضروری به شرکای افریقایی خود برای تضعیف توانایی ها و مقابله با شرکای داعش و القاعده به گونه‌ای که با قوانین بین المللی سازگار باشد ادامه می دهیم. پاسخگوی های مؤثر مجریان قانون و نیروهای امنیتی در کل برای پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت آمیز حیاتی است. سفیر وود گفت خشونت جنسی و جنسیتی استراتژی است که تروریست‌ها برای پیشبرد اهداف شوم خود از آن استفاده میکنند که در قطعنامه 2734 به عنوان یک مبنای احتمالی برای فهرست تحریم ها به رسمیت شناخته شده است. ترویج پاسخگویی برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری یکی از اولویت های ایالات متحده امریکا است. وی افزود قطعنامه 2734 گام حیاتی در کمپاین جهانی برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت است. ما شورای امنیت و کشورهای عضو را تشویق میکنیم تا افراد از جمله عوامل و تسهیل کنندگان تروریسم را به دلیل ارتکاب یا تسهیل این نوع جرائم معرفی کرده تا به فهرست تحریم ها اضافه شوند. سفیر وود گفت مبارزه با تروریسم نیازمند تلاش‌های جامع فراتر از رویکردهای مبتنی بر امنیت است. جامعه بین المللی باید به سرمایه‌گذاری در رویکردهای کلی جامعه که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد ادامه دهد تا به طور مؤثر از گسترش داعش و دیگر گروه های تروریستی پیشگیری و با آن مقابله کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جنیفر مرتضی‌شویلی استاد دانشگاه پیتسبورگ و کارشناس مسائل افغانستان میگوید دونالد ترامپ در مذاکره مستقیم با طالبان کدام مشکلی نخواهد داشت، اما شاهد تغییر زیادی در سیاستهایش در قبال طالبان نخواهد بود. او گفت یگانه چیزی که ممکن تغییر کند این است که تمرکز پالیسی اداره ترامپ بیشتر روی مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود، نه امنیتی. خانم مرتضی‌شویلی در صحبت با همکارم ژیلانوری گفت اداره ترامپ ممکن روی مسائل زنان افغانستان نسبت به اداره فعلی بیشتر توجه کند.
سیاست ترامپ در قبال طالبان مانند سایر گروه ها خیلی معاملاتی بوده است. او از صحبت کردن با کسی حراس ندارد. ما دیدیم که با کیم جونگ اون صحبت کرد، با پوتین حرف می زد و با طالبان صحبت کرد. و این خاطر فکر نمی کنم که ترامپ در مذاکره بسیار صادقانه و مستقیم با طالبان کدام مشکل داشته باشد. من تغییر زیادی در سیاست او در قبال طالبان نمی بینم. یگانه چیزی که فکر می کنم ممکن تغییر کند، تمرکز مستقیم اداره ترامپ روی مسائل اقتصادی در منطقه خواهد بود و دلیل آن روابط افغانستان با کشورهای همسایه است. به نظرم حکومت ترامپ بیشتر به مسائل تجارت و امنیت اقتصادی در مقایسه با اداره بایدن متعهد خواهد بود.
زلمه خلیزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در دوره اول رئیس جمهوری ترامپ، در توییت نوشته که زمان آن رسیده است که شرایط توافقنامه دوحه عملی شود. آیا این کار ممکن است که شود؟
توافقنامه دوحه چنانچه شما می دانید 3 سال قبل صورت گرفت و از زمان توافقنامه و خلیلزاد گذشته است. من فکر نمی کنم که حکومت ترامپ مشتاق آوردن دوباره کسانی باشد که بخش مشکلات گذشته بودند. همچنان مهم است که بیاد داشته باشیم خلیلزاد برای اداره بایدن کار کرد و در خروج ناکام نیروها از افغانستان عمیقا سهم دارد. ترامپ چندین بار گفته است که هر کسی که با استراتژی خروج نیروها کار کرده باشد باید برکنار شود. او در مورد جنرال ها صحبت کرد و فکر می کنم این مسئله در مورد خلیلزاد نیز صدق می کند.
ترامپ در یکی از مصاحبه‌هایش در مورد پایگاه باگرام صحبت کرد و همچنان از باقی ماندن مهمات جنگی آمریکا در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. به نظر شما ترامپ ممکن در این قسمت کدام اقدام بکنه؟
به نظرم در این مرحله ایالات متحده از مسئله افغانستان فاصله گرفته است. اداره ترامپ ممکن بخواهد که تجهیزات جنگی را واپس گیرد، اما در کل این کار را نخواهد کرد. حکومت آمریکا به رهبری ترامپ اولویت‌های بسیار متفاوت خواهد داشت. وقت زیادی را صرف توافقنامه دوحه یا چیزهای دیگر نخواهد کرد. اگر روی مسئله توافقنامه دوحه در این مرحله تمرکز کند، واقعاً مردم را به یاد ناکامی اداره پیشین می‌اندازد. به نظرم هیچ اداره امریکا تا کنون در قسمت معامله با طالبان شانس خوب نداشته است. و همین دلیل ما شاهد ادامه سیاست کنونی با علاوه کردن نظریات جدید و راه‌های حل تازه برای حل مشکلات با طالبان با تمرکز بر مسائل اقتصادی در مقایسه با مسائل امنیتی خواهیم بود.
زنان افغان که در شرایط ناگوار و محدودیت‌های طالبان زندگی می‌کنند، از حکومت آینده آمریکا چی انتظار می‌توانند داشته باشند؟ آیا تغییر در وضعیت زنان افغان رونما خواهد شد؟
برای من جای تعجب نخواهد بود که حکومت ترامپ در این قسمت بیشتر سر و صدا کند. می دانم که شماره از شنوندگان شما ممکن تعجب کنند، اما حکومت بایدن صرف با یک دلیل ساده در این فصل انتخابات روی این مسئله پافشاری نمی کرد. اداره بایدن می خواست که مسئله افغانستان خاموش باشد. هیچ وقت درباره افغانستان صحبت نکرد و هرگز نخواست به طور جدی بر حکومت طالبان فشار وارد کند. وقت شما به نظریات عمومی در ماه آگست 2021 در مورد بایدن نظر بیاندازید، محبوبیت بایدن پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان سقوط کرد و آمریکایی‌ها اعتبار بر اداره او را از دست دادند. در قسمت مسائل زنان افغان ما شاهد دخالت بیشتر خواهیم بود، به خاطر که ترامپ کسی است که می‌خواهد با عنوان شخصیت دیده شود که برخی از مشکلات اداره بایدن را معکوس می‌سازد و نشان بدهد که اداره بایدن به ایجاد همچون معضلات برای زنان افغان اجازه داد و او یعنی ترامپ هرگز اجازه نمیداد چنین شود. من هم فکر نمی کنم انرژی زیاد روی این مسئله متمرکز سازد، اما انتظار فشار بیشتر در قسمت رسیدگی با وضعیت زنان افغان را در مقایسه با اداره بایدن می توانیم داشته باشیم.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.